سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر وامی داره که حرفایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی. آوازه او ز هفت اقلیم رسد، مشهور به هفت آسمان است علی. برتر ز محمد و علی رب جلی خلق نکرد، آقای همه بهشتیان است علی. از بعد نبی بر همه مخلوقات، از جانب دوست ارمغان است علی. اول وصی پیامبر اعظم اوست، بر دین رسول روح و جان است علی. شاگرد محمد امین است، ولی استاد همه پیامبران است علی. هستند امامان مبین رهرو او، یعنی که امیر کاروان است علی. آرامش شیعیان عالم مهدی است، آرامش شیعیان عالم مهدی است، آرامش صاحب الزمان است علی. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. سلام عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های تریبون آزاد قضاوت با شما، میهمان شما گرامیان هستیم. قبول باشه طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که بیننده برنامه قضاوت با شما هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما در این برنامه قضاوت با شما، ما از محضر استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره خواهیم برد. حضرت استاد سلام عرض می کنم محضر شما، خوش آمدید، قبول باشه طاعات و عبادات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین روزه و نماز شما قبول باشه. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی چشمان پر محبت خودشون رو به این برنامه دوختند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن. سلام عرض می کنم و از خداوند عالم می خواهم عبادات و طاعات همه عزیزان را مورد قبول درگهش قرار بدهد و بر توفیقاتشون بیفزاید، دعاهای همه را به اجابت برساند، سیئات همه را به حسنات مبدل گرداند، در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرماید. و از همه عزیزان هم التماس دعا دارم در مزان اجابت دعا این حقیر را هم فراموش نکنند.
متشکرم و ممنون. اما شما بینندگان عزیز و ارجمند، اگر در چند هفته اخیر برنامه قضاوت با شما رو پیگیری کرده باشید، ملاحظه فرمودید که ما جوانب مختلف بحث امامت و جانشینی رو بررسی می‌کنیم و در جلسه گذشته پرداختیم به بحث انتصابی بودن یا انتخابی بودن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان منجی آخرالزمان. اما در این برنامه با توجه به نظراتی که شما برای ما ارسال فرمودید و نکاتی که شما در پیامک‌های خودتون، ایمیل‌های خودتون برای ما فرستادید و ما ممنونیم از اینکه نظرات محبت‌آمیز خودتون رو برای ما ارسال می‌کنید و به شما قول دادیم و باز هم قول می‌دیم که نظرات شما مؤثر خواهد بود و ما بنا به نظر شما برنامه‌های خودمون رو تنظیم خواهیم کرد، این برنامه بیشتر به بحث انتصاب یا انتخاب از دیدگاه قرآن و سنت خواهیم پرداخت. آیا از دیدگاه قرآن کریم اصلا مسئله امامت و جانشینی مطرح شده یا مطرح نشده و از دیدگاه سنت به این مسئله چه نگاهی شده؟ و انشاءالله شما عزیزان هم بعد از اون روی خط خواهید آمد و نظر مبارک خودتون رو اعلام خواهید کرد و ما را در گرم شدن این برنامه و همچنین آماده کردن برنامه برای قضاوت شما بینندگان عزیز انشاءالله یاری خواهید فرمود. اما اجازه بدید به عنوان اولین سوال از محضر استاد گرانقدر این سوال رو بپرسم: آیا بحث انتخاب، انتصاب، جانشینی کلن در قرآن آمده یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله، فوز امری الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید که بحث خلافت و امامت در قرآن مطرح شده یا نه، باید عرض کنم واژه خلیفه و واژه امام در چند جای قرآن آمده و جالب این هست در تمام این موارد هم جعل آن به صورت انتصابی معرفی شده نه انتخابی و اعلام شده که نسب خلیفه و امام به عهده خدای عالم هست نه به عهده مردم. در سوره بقره آیه شماره 30 قرآن می فرماید: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، زمانی که خدا به ملائکه گفت من میخوام در روی زمین خلیفه جعل کنم. خب اینجا خدای عالم هم کلمه خلیفه را ذکر کرده و هم او را انتصابی معرفی کرده، یعنی نسب خلیفه در کره زمین به عهده خدای عالم هست. نفرموده که به ملائکه من میخوام مردم در روی زمین یک خلیفه انتخاب کنن.
بله.
نه، اینی جائلون فی الارض خلیفه، من خدا میخوام در روی زمین خلیفه قرار بدم. در سوره سات آیه 26 اینطوری میخوانیم: یا داوود اینا جعلناک خلیفتن فی الارض،
داوود ما تو را خلیفه در ارض قرار دادیم. نمیگی یا داوود مردم جمع بشن تو را به عنوان خلیفه معین کنن، جانشین معین کنن. نه، این جانشینی حضرت داوود فقط به دست خداوند رب العزه صورت میگیرد. جالب این هست که امام قرطبی متوفای 761 هجری،
بله،
از استوانه‌های تفسیری اهل سنت و بارها گفتیم تفسیر ایشون اساره تفاسیری است که تا قرن ششم و هفتم نوشته شده
در اهل سنت. بله،
بله، در میان اهل سنت. ایشون وقتی به همین آیه 30 سوره بقره میرسد میگه هذه الآية اصل فی نسب امام و خلیفه. جالب اینجاست این آیه اصل و ریشه است در نسب امام و خلیفه. ببینید برداشت آیه قرطبی چیه؟ نمیخواد بگه بر اینکه فقط این آیه منحصر به حضرت آدم هست، یا آیه 26 سوره صاد منحصر به حضرت داووده.
بله،
بلکه میگه آقا این آیه، آیه 3 سوره بقره،
آیه 26 یا آیه 30،
آیه 3 سوره بقره، 26 سوره، بعد استدلال به 26 میکنه.
بله،
این عبارت در ذیل آیه 30 آورده ایشون. میگه این آیه 30 از سوره بقره، این نجائلون فی الارض خلیفه، اینجا میگه این اصل و ریشه است فی نسب امام و خلیفت یسمع له و یطاع. این آیه اصل و پایه است برای اینکه امامی و خلیفه نسب بشد و تمام مردم از او حرف شنوی داشته باشند و از او اطاعت کنند. تا اونجایی که میگه ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامه ولا بین الائمه. جالب اینجاست میگه اختلافی در این قضیه نیست، نه میان امت اسلامی نه به عنوان پیشوایان اسلامی. لا خلاف فی ذلک بین الامه ولا بین الائمه. بعد میگه و دلیلنا، دلیل ما چیه که این آیه اصل و ریشه است؟ اولا همین آیه 30 سوره بقره رو میاره، این جعل فی الارض خلیفه. بعد آیه 26 سوره صاد رو میاره، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. آیه 55 سوره نور رو میاره، وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدای عالم به مؤمنین که عمل صالح انجام میدهن وعده داده که اینها را خلیفه در زمین قرار می دهد، نه این که مردم اینها را خلیفه می کنند. بعد میگه ای یجعل منهم خلفاء، خدا از میان مؤمنینی که عمل صالح انجام می دهند خلیفه انتخاب می کنه. تفسیر قرطبی رو عزیزان ببینن، جلد اول صفحه 264. بعد جالب اینجاست که ایشون تا اونجایی میاد در یک صفحه بعد، صفحه 265، میگه و انها رکنون من ارکان دین. این قضیه خلافت و امامت رکنی از ارکان دین است، الذی بهی قوام المسلمین. اصلا قوام مسلمین و رکن مسلمین بستگی به همین امامت و خلافت داره. آقایان مراجعه کنن تفسیر قرطبه جلد اول صفحه 265.
بله،
جالب اینجاست آقای شنقیتی که متوفای 1393 هجری هست و یک سلفی و وهابیه و آقایان وهابی ها هم یک ارادت ویژه‌ای دارند، ایشون هم در جلد اول تفسیرشون صفحه 21، قرطبی 264-265 بود، ایشون در صفحه 21 همون اوائلش، ایشون تعبیرش اینه و من الواضح المعلوم من ضرورت الدین ان المسلمین یجب علیهم نسب امام. میگه از چیزهای واضح و قطعی و از ضروریات دین این هست که بر مسلمان ها واجب هست امامی نسب کنن. خیلی جالبه ایشون از اون طرف نسب خلیفه رو منتسب میکنه به خدای عالم، از اون درم میگه آقا ما از این آیه استفاده میکنیم، نسب امام واجبه. پس نسب امام واجبه که آیا این نسب امام توسط مسلمان ها باید باشد یا توسط خداوند عالم؟ خب این آیه‌ای که ما دو تا آیه‌ای که آوردیم کاملا قضیه را روشن کرد. آقایان میتونن کتاب از اضواء بیان جناب شنقیطی را ببینن، جلد اول صفحه 22. و نکته دوم،
بله،
از قول حضرت موسی در سوره طه آیه 29 تا آیه 32، یا بگیم از 29 تا 36، در اونجا یک درخواستی حضرت موسی میکنه، یک پاسخی خدای عالم میده. حضرت موسی میگه خدایا واجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا تو از اهل من برای من وزیر و جانشین قرار بده. هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک فی امری تا الی آخره. نمیگه خدایا من میخوام از اهل خودم جانشین معین کنم، میگه خدایا تو جانشینی معین کن. و خدای عالم نمیگه حالا حضرت موسی تو از ما خواستی، تواضع فرمودید شما، حالا شما خودت بیا حرکتی رو که دوست داری انتخاب کن. نه، خدا میگه قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، این درخواست تو پذیرفته شد، ما حضرت هارون را به عنوان وزیر و جانشین تو قرار دادیم. خب این نکته دوم. نکته سوم در قضیه طالوت، داستان مفصلی دارد که بعد از حضرت موسی کار بنی اسرائیل خلاصه به درگیری و اختلافی و غیره اینها، تا اونجایی که قرآن میگه الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یک فرماندهی رو به پیغمبرشون گفتن انتخاب کن که ما این رو چیکار کنیم، با تحت فرماندهی او با دشمن بجنگیم. بعد میگه قال لهم و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون به اینها گفت ان الله قد بعث لهم طالوت ملکا، خدای عالم طالوت را به عنوان فرمانده برای شما انتخاب کرده. بنی اسرائیل اعتراض کردند، آقا این طالوتی که به عنوان فرمانده نه ملکی داره نه بقول مالی دارد، انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعتا من المال. بعد پیغمبر جواب داد ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را انتخاب کرده و زاده بسطا فی العلم و الجسم، هم تخصص دارد هم توانایی جسمی دارد. والله یعطی ملکه من یشا. بقره را آقایان مراجعه کنن آیه 247. بعد نکته چهارم قضیه حضرت ابراهیمه. این چهار تا نکته را عزیزان داشته باشن. خدای عالم در رابطه با نبوت حضرت ابراهیم میگه جعل نبوت به دست خداست که به هم ناله و اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیین، حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ما نبی قرار دادیم، جعلنا نبیین. مریم آیه 49.
بله.
همین خداوندی که در رابطه با نبوت حضرت ابراهیم جعل نبوت را به عهده خودش محول میکنه، در رابطه با امامت حضرت ابراهیم هم میگه اینی جائل کل ناس اماما، یا ابراهیم تو را ما برای مردم امام قرار دادیم. جعل امامت حضرت ابراهیم به عهده خداست. بقره آیه 124. خب آقایان مراجعه کنند در این چهار آیه‌ای که ذکر کردیم، انتخاب خلافت به عهده خداست، فرماندهی اسلامی به عهده خداست، و جعل امامت هم به عهده خداست، یعنی انتصابیه. در هیچ آیه ما نداریم خدای عالم از مردم بخواد یا ایها الذین آمنو از میان خودتون یک کسی رو خلیفه انتخاب کنید، یک کسی رو به عنوان امام انتخاب کنید، یا ایها الناس جمع بشید، پیرمردا و نمیدونم اهل حل عرض جمع بشن یک فردی رو به عنوان امام یا خلیفه معین کنن. ما نداریم. در هیچ آیه به این اشاره نشده.
درست. بسیار خوب. من فکر میکنم که اگر در خانه کسی باشه دیگه این مسائلی که شما فرمودید و آیاتی که فرمودید کفایت میکنه. اما جالب هست ما وقتی که آیات صریح در قرآن داریم که معنای واضح اونها، نه معنای حالا تفسیری اونها، بلکه به صورت واضح انسان میتونه بفهمه که به چه صورت خداوند جانشین خودش رو در زمین منصوب میکنه، اگر سنت هم جایی اشتباهاً به ما رسیده باشه که برخلاف این باشه، قاعدتاً باید اون رو رد بکنیم. اما من میخوام سوال دیگری رو از حضرت استاد بپرسم، با توجه به نکته‌ای که البته من عرض کردم، ولی ما میخواییم این رو قدم فراتر بگذاریم. حضرت استاد بفرمایید که سنت در این رابطه چه چیز رو میگه؟
در رابطه با سنت ما بخوایم بحث کنیم، آجا من گمانم به قول این رشته سر دراز دارد. من فقط خیلی خلاصه
خواهش کنم.
من بینندگان عزیز رو تقاضا می کنم کتاب ثقات ابن حبان که از کتابهای معتبر اهل سنت هست، نقل می کنه که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در بدو بعثتشون می رفتن به قبائل و عشایر اطراف مکه، نبوت و رسالت خودشون رو عرضه می کردن و از مردم می خواستن که دست از بت و بت‌پرستی بردارن، به طرف توحید بیان و به رسالت نبی گرامی هم اعتراف کنن. بعد بعضی از قبائل که ایشون داره، قبیله بنی عامر، وقتی که نبی مکرم رسالت خودش رو عرضه کرد به پیغمبر اکرم گفتن این اتبعناک و صدقناک فنصرک الله ثم اظهرک الله، یا محمد اگر ما از تو تبعیت کردیم، تو را تصدیق کردیم، خدا هم تو را یاری کرد، اظهرک الله علی من خالفک، بر مخالفینم پیروز شدی، ایکون لنا الامر من بعدک، آیا این حق را به ما میدی که خلافت و جانشینی بعد از تو به عهده ما باشه؟ عزیزان خوب دقت کنن، ایکون لنا الامر من بعدک، یا محمد ما آمدیم تو را کمک کردیم پیروز شدی، ولی امر خلافت بعد از تو به عهده ما باشه، ما حرفی نداریم. خب پیغمبر چه جواب داد؟ فقال رسول الله الامر الالله یضعه حیث یشا، الامر الالله یضعه حیث یشا، امر خلافت بعد از من به دست خداست، هر کسی را که صلاح بداند او را به عنوان خلیفه من قرار میدهد. بعد جالب اینه، این قبیله بنی عامر برگشتن گفتن انهدف نهورنا للعرب دونه، ما بیاییم گردنهامون رو در برابر شمشیر عرب قرار بدیم، فاذا ظهرت کان الامر فی غیرنا، وقتی تو پیروز شدی و رسالتت عالمگیر شد، خلافت بعد از تو به عهده دیگری باشه. لا حاجت لنا فی هذا من امرک، ما احتیاجی به اسلام تو نداریم. جالبه ها، این رو جناب ابن حبان در ثقاتشون جلد اول صفحه 89، زین دهلان مفتی مکه مکرمه در سیره نبویه جلد اول صفحه 147، آقای محمد حسین هیکل در حیات محمد صفحه 152، اینها آوردن. جالب این است که همین قضیه را آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد اول صفحه 52 آورده. بعد جالب اینجاست، محقق همین الاصابه برمیگرده میگه واقعا جای شگفتی و تعجب هست و این افتخار پیغمبر اسلامه که در روزهای غربت اسلام، غریبه نبی مکرم که شدت ضرورت به یار و انصار و نیرو داشت، وقتی که میاد نبوتش رو عرضه میکنه، افرادی میان میگن ما ایمان میاریم ولی ایمان مشروط، مسلمان میشیم ولی مسلمان مشروط که بعد از تو خلافت مال ما باشه، ولی پیغمبر اکرم با کمال افتخار این کلمه جاودانی را با این تعبیر فعجابه به تلک الکلمت الخالده، این سخن جاودانه را پیغمبر فرمود الامر لله یضعه حیث یشا، امر خلافت و جانشینی بعد از من به عهده خدای عالم هست، در هر کجا که صلاح بداند قرار می دهد. و من البته همین قضیه برای عامر ابن طفیل مطرح شده، این رو جناب واهلی در اسباب النزول صفحه 183 میاره، آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد سوم صفحه 210 قضیه رو میاره، آقای بیهره که از شعرای نانی عرب هست که میگه من میتوانم با شعرهای حساسم احساسات و عواطف عرب رو تحریک کنم، بسیط کنم برای اسلام، ولی به شرط اینکه یکون لمل امر من بعدک، بعد از تو یا پیغمبر خلافت مال من باشه. بله، باز پیغمبر اکرم میگه الامر الالله یزعه حیث یشا. آقایان مراجعه کنن کتاب سیره ابن کثیر دمشقی جلد 2 صفحه 157، البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی باز جلد 3 صفحه 171. و جالب اینجاست در خود کتاب صحیح بخاری جلد 8 صفحه 87، این رو عزیزان داشته باشن، حدیث شماره 7055 و 56 و همچنین حدیث 7199 و 7200 از عبادت ابن صامت هست. راوی میگه ما رفته بودیم به عیادت ایشون عبادت ابن صامت، گفتیم که خدا خیرت بده یک حدیثی که از پیغمبر شنیده بگو ما استفاده کنیم. برگشت گفت دعانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فبایعناه، و پیغمبر ما را دعوت کرد و با پیغمبر ما بیعت کردیم. فقال فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع و الطاعه، بیعت کردیم از پیغمبر حرف شنوی داشته باشیم، اطاعت کنیم در خوشی هامون در ناخوشی هامون، فی منشتنا و مکرهنا و عسرنا و یسرنا، در حالت فشار و در حالت توسعه، و عطرتن علینا، همواره حد پیغمبر را بر خودمون ایثار کنیم، و الا ننازع الامر اهله، در امر خلافت با اهلش منازعه نکنیم. یعنی هر کسی را که پیغمبر او را به عنوان امام خلیفه جانشین کرد و اهلیت داشت ما با او هیچ گونه منازعه‌ای و اختلافی نداشته باشیم. و ان لا ننازع الامر اهلا، با اهل امر امامت هیچ گونه نزاعی و خلاصه مشکلی نداشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد. ما چون رویه‌مون در برنامه قضاوت با شما، چون بینندگان عزیز ارجمند مستحضرید، این هست که برنامه زیاد به صورت کارشناسی نباشه و شما عزیزان روی خط بیایید و نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید، اما مقدمه بسیار ارزشمندی رو حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی داشتن، ببخشید، و آماده شدیم برای اینی که با نگاه بازتری به دور از تعصباتی که تاکنون داشتیم و با نگاه عقل انشالله به این مسئله نگاه بکنیم. یادمون نره شبکه جهانی ولایت اگر مسئله خلافت و جانشینی رو مطرح میکنه، خدایی نکرده نمیخواد به اختلافاتی که بین شیعیان و اهل سنت هست دامن بزنه، بلکه میخواهد نگاه علمی داشته باشه به این مسئله، نگاه به قرآن و سنت داشته باشه و واقعا به دست بیاریم که امکان داره جانشینی خداوند در زمین توسط مردم معلوم بشه و خداوند مدتی برای زمینیان جانشین معلوم بکنه و بعد از اون بگه که خب حالا دیگه کافیه و زمینیان خودشون برن برای خودشون تکلیف معلوم بکنن. این سوالی است که هر وجدان آگاهی از خودش خواهد پرسید و شما بینندگان عزیز که روی خط ما میایید انشالله این رو جواب خواهید داد که آیا امکان داره جانشینی بعد از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله با توجه به آیاتی از قرآن کریم که استاد تلاوت کردن و با توجه به نکاتی که از کتب اهل سنت فرمودن، آیا جانشینی امکان داره انتخابی باشه و انتصاب الهی در کار نباشه؟ انشالله در بخش بعدی که صدای گرم شما رو خواهیم شنید به این سوال جواب خواهید گفت. سری به اتاق فرمان بزنیم، یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم با این دو بیت شعر. دل باختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر، گویی که همیشه در بهشتیم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شفيه شردم نامي خدرة، دفت من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبي الدنيا، وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصى، فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
نور حق جلوگر ز روی علی است، بوی جنت وزد ز کوی علی، ره به خلد برین نمیابد، هر که شد از جفا عدوی علی. انشالله که حب امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در دلهای همه ما پایدار باشه و در این ماه مبارک رمضان انشالله بتونیم به این وسیله و به وسیله دوستی پیامبر و اهل بیت پیامبر هرچه بیشتر خودمون رو به درگاه حق تعالی نزدیک و نزدیکتر بکنیم. اما از این لحظه طبق وعده قبلی ما، شما عزیزان روی خط تماس ما قرار میگیرید و صحبت‌های شما عزیزان و نظرات زیبای شما رو خواهیم شنید. دو تذکر همیشگی ما به بینندگان عزیز و ارجمند شبکه ولایت یک، مباحث سیاسی در کلام زیبای شما نباشه انشالله، شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، و دوم این که سعی بفرمایید در کلام خودتون خدای نکرده جمله حتی کلمه ای که باعث آزردگی خاطر عزیزان ما در فرقه های دیگر، مذاهب دیگر یا حتی ادیان دیگر بشود نباشد و خلق محمدی و علوی رو کاملا رعایت بکنیم. متشکریم از شما که این بزرگواری رو همیشه داشتید و ما رو یاری کردید. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، جناب آقای رضایی از بهبهان از عزیزان اهل سنت و جناب آقای محمدزاده از مشهد مقدس از شیعیان گرامی. محضر برادر عزیزم جناب آقای رضایی عرض سلام و ادب و احترام دارم. حال شما خوبه جناب آقای رضایی؟
ممنونم و عرض سلام و خسته نباشید خدمت وزیر طبقه چیان
بزرگواری
کارشناس محترم آیت الله قزوینی.
متشکرم آقای رضایی، تعهداتتون قبول باشه انشالله.
ممنونم، من هم به نوبه خودم این ایام خودسته رو به شما تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم، پشت خط باشید. جناب آقای محمدزاده عزیز، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم سلام جناب آقای کیانی، منم عرض سلام دارم خدمت شما و برادر عزیزم جناب آقای قزوینی که دست ایشون من میبوسم از مشهد مقدس.
بزرگوارید، ممنونم جناب آقای محمدزاده عزیز، انشالله که طاعات و عبادات شما هم در این ماه بزرگ
مورد قبول هست. عبادت شما هم قبول باشه با امید خدا.
متشکرم، پشت خط باشید. خب جناب آقای رضایی عزیز، نظرتون رو در موضوع برنامه میفرمایید. برای ما به نظر شما مسئله امامت و جان دینی میتواند انتخابی باشد یا آنچه که قرآن کریم میفرماید این مسئله باید انتصاب از جانب حق تعالی باشه؟ بفرمایید.
از هر دو طلبش میشه.
بفرمایید نظرتون اعلام بفرمایید.
میشه از طریق شورا باشه، میشه طریق رفراندوم باشه، میشه طریق از طریق خدا هم چه بهتر باشه.
خب شما میتونید دلیلی بیارید برای ما از قرآن کریم که میتواند مسئله خلافت و امامت از طریق شورایی باشد؟
نمیدونم از طریق قرآنی اطلاعی ندارم.
خب آیاتی که حضرت استاد فرمودند در رابطه با این که خلافت و امامت رو خداوند متعال در قرآن همه جا فرمودند که انتصابی است، این رو چه جوابی دارید؟ آیا امکان داره خداوند در قرآن کریم چیزی بفرمایند و ما برخلاف اون نکته ای رو اعلام بکنیم؟
برخلاف نه، ولی همه چیز امکان داره.
چطور امکان داره؟ اینو برای ما بفرمایید.
اگر خدا خودش بخواد امکان داره.
اگر خدا بخواهد، این رو کجا خدا فرموده؟ ببینید یک مسئله در قرآن آمده، ما نمیخوایم، بله ما قبول داریم، ما نمیخوایم به بعضی از آیات قرآن مؤمن باشیم به بعضی دیگر کافر باشیم. ما چند آیه از قرآن رو، چون اون هم وقت مختصر بود، حضرت استاد فرمودن، آیات رو حتما شنیدید شما دیگه.
بله بله.
خب حضرت باری تعالی در قرآن اونجاها فرمودن که امامت و جانشینی همه جا انتصابی است. اگر انتصابی نبود چرا حضرت موسی دست به دعا برداشت که خدایا برای من جانشین تعیین کن؟ خب حضرت موسی خودش جانشین تعیین میکرد. یا چرا اونجا به حضرت ابراهیم فرمودن ما تو را به عنوان امام تعیین کردیم؟ خب اینها هست. حالا شما اگر آیه ضد این بیارید، خلاف این بیارید، بگید آقا خداوند یک جا اینطوری فرمودند، جای دیگری آیه دیگری آوردند که خلاف این هست، پس ما میتوانیم به این آیات تمسک پیدا کنیم، میتونیم به اون آیه تمسک پیدا کنیم. این رو شما اگر آیه سراغ دارید برای ما و بینندگان بفرمایید که ما هم استفاده کنیم.
ما آیه سراغ ندارم، ولی در کتاب های اهل سنت چی شما پیداش کنید؟
خب
آقای قزوینی اگر به در داخل کتاب
بسیار خب. پس ما این نظر رو از حضرت استاد خواهیم پرسید. اجازه بدید بریم به شهر مقدس مشهد از آقای محمدزاده همین سوال رو بپرسیم. آقای محمدزاده نظر شما چیه؟ آقای محمدزاده
جانم، این صحبه شما خیلی ضعیف آقای کیانی.
خواهش کنم اتاق فرمان لطف کنن صدای ما رو یکم تقویت کنن برای دوستان بیننده. آقای محمدزاده صدای آقای رضایی رو شنیدید؟
نه متاسفانه.
خب من خدمتتون عرض می‌کنم، من خدمت رو عرض میکنم. ببینید سوال ما این بود که آیا امکان داره برخلاف آیاتی از قرآن کریم که حضرت استاد قرائت کردند که همه جا میگفت خلافت و امامت و وست جانشینی انتصابی است و اون هم از جانب حق تعالی، آیا امکان داره این خلافت و امامت انتخابی باشه؟ این دوست عزیزمون جناب آقای رضایی فرمودن بله میتونه انتصابی باشه، میتونه انتخابی باشه. ما ازشون خواهش کردیم اگر در رابطه با انتخابی بودن آیه ای رو سراغ دارن به ما بفرمایید، که ایشون فرمودن من سراغ ندارم، اما حضرت آیت الله قزوینی از کتب اهل سنت این رو توضیح بدن. حضرت عالی نظرتون چی هست؟
اون که آجای کیانی 100% باید الهی باشه، همون جایی که انبیا رو خداوند تعیین کرده امامت هم تعیین میکنه.
خب به چه دلیل این رو میفرمایید؟ شما با منطق خودتون برای ما توضیح بدید.
و همون دلیلی که اصلا خب بشر خداوند خلق کرده، یعنی یک کره زمین یا بشر، مثلا کره زمین میگه خداوند یک مال صالحان هستش، و انبیا رو کلن خداوند تعیین کرده، امامت هم خداوند تعیین میکنه، چون اینا حجت خدا هستن.
درسته، و حجت خدا نمیتونه وصل به خداوند
بله
نباشه.
بله بله. ما یه نکته دیگه اجازه بده
بفرمایید.
مثلا معاویه میگه یک نامه نمیش به علی ابن ابی طالب که آماده جنگ باش. علی ابن ابی طالب علیه السلام نامه نویس جواب نامه معاویه داد، به اون زمان نامه رسون بود یا پیک بود.
بله.
بود تعلو معاویه، بعد معاویه نامه رو که خواند جواب نامه رو خواست بینویسه، به کاتبش گفت آقا جواب نامه رو بینویس. بعد بینویس که عدد لشکریان ما اندازه ستاره آسمونه. پیک علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت آقا ما همین جوابش رو بدیم دیگه، ما بریم و باز برگردیم. گفت اگر لشکریان شما عددش اندازه ستاره آسمان هست، علی ابن ابی طالب هم خورشیدی هست، تو وقت طلوع میکنه تمام ستاره ها نابود میشه، محو میشه. حالا ما به وهابی ها مثلا بگیم اگه شما اینقدر مثلا شبکه و اینقدر سمپاشه مکنید، جناب آقای قزوینی استاد عزیز وقتی که صحبت میکنه تمامی اون چیزایی که شما باقید همه محو میشه. بله ما در خدمتم هست.
بله متشکرم، بسیار خوب پشت خط باشید آقای محمدزاده عزیز. آقای رضایی بزرگوار صدای بنده رو دارید؟
بله
بزرگواری. خب آیه رضایی ببینید، در بخش اول صحبت‌ها که ما با هم داشتیم حضرت عالی به این نکته اشاره فرمودید که میتونه مسئله جانشینی به امر خدا باشه، یعنی انتصابی باشه، و میتونه انتصابی نباشه، انتخابی باشه. حالا شورا هم اجازه بفرمایید. بله شورا هم اون مسئله رو انتخاب بکنن، اون جانشین رو، و اون رو منصوب بکنن. درسته؟
بله بله.
بسیار خوب. آیه ای از قرآن که ارائه نفرمودید. اما من یک سوال دیگه میکنم، بعد بحث رو میسپارم به حضرت استاد که در این رابطه کاملا شما رو توجیه بکنند، و اگر شما هم نکته‌ای داشتید مستقیما از حضرت استاد بپرسید. من سوالم این هست که فرض بر این بگذاریم که این حرفی که شما میفرمایید صحیح، یعنی ما علاوه بر آیات قرآن و مسائل سنت که حضرت استاد فرمودن، اما ما اینو قبول کنیم، بگیم آقا بله قبول میکنیم که امکان دارد که مردم بیایند و انتخاب بکنند، باز به نظر شما اگر انتصاب الهی هم نباشه انتخابات قوانینی باید داشته باشه یا نباید داشته باشه؟
آیه چیانی هر دوش با همه، امر خدا به اضافه مردم، مثل زمانی که حضرت علی
بسته. یعنی شما میفرمایید خداوند منتصب میکنند، اون انتصاب صورت میگیره، مردم میپذیرند. بله
اینطوری که شما میگی هرچی به خلیفه رسید تا الان به از طرف خدا باشه، خب بعد مردم هم پیش دست داشته باشند، مثل زمانی که حضرت علی خلیفه شد.
خب یعنی اگر خداوند کسی رو منصوب بکنه و مردم نپذیرند، اون خلافتی که خداوند تعیین کرده از بین میره، جانشینی از بین میره.
اون پیامبریه آیه چیانی، اون بحث پیامبریه چه زدایه، این بحث خلافت زدایه. بعضی خب میگن اگر حضرت علی زمانی که خلیفه شد مردم اونو خلیفه کردن یا خدا؟
ببینید من این سوال رو از شما کردم، شما اول این رو جواب بفرمایید بعد اون رو پله پله جلو میریم. ببینید من سوالم این هست از محضر شما، اگر شما قبول دارید که خداوند تعیین میکنه و مردم میپذیرند، اگر شما این رو قبول دارید، این پله اول رو قبول دارید شما؟
این پله اول رو قبول دارم به شرطی که با نبی قاطی نشه، با بحث پیامبری قاطی نشه.
ببینید بحث جانشینی نیست. حضرت موسی وقتی میخوان حضرت هارون رو به عنوان جانشین تعیین بکنن، در قرآن کریم از خداوند میخوان خدایا این رو جانشین برای من تعیین کن، درسته؟
بله.
خب پس بحث جانشینی رو ما داریم میکنیم، ما میگیم خداوند تعیین میکنه، حالا مردم میتونن بپذیرن اون جانشین خلیفه هم برای مردم بشود، مردم میتونن نپذیرن، ولی در صورتی هم که نپذیرند اون انتصاب الهی مشکلی پیدا نمیکنه، مردم نپذیرفتن سرپرستی اون فرد رو، شما قبول دارید این رو؟
اینو قبول دارم اکیانه.
بسیار خوب، پس حالا اگر شما قبول دارید، من سوالم این هست که وقتی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم جانشین برای خودشون تعیین کردن، از جانب خداوند این جانشین رو تعیین میکنن یا از جانب شخصشون؟
از جانب خدا.
خب حالا اگر مردم نپذیرند اون جانشین رو، آیا مردم اشتباه کردن یا مردم راه درست رو رفتن؟
اشتباه کردن. اگر بسیار. مطمئن این از جانب خدای اشتباه کرده مردم.
بسیار خوب، پس عقیده ما مشکلی با هم نداره.
آیه چی یعنی؟
بفرمایید.
ما روایت متعددی داریم در باره خلیفه اول و دوم که شخص پیامبر اینو آقای ابوبکر صدیق بوده باشه به نام خلیفه اول.
میشه برای ما بفرمایید یکی دو تا از این روایات رو؟
من در چند ماه پیش برنامه خود هم اول مدین از خود آقای میشنیدم.
بله حضرت استاد، دیگه این بحث اختصاصی اهل سنت شد.
برادر بزرگوارم، حداقل شما، من توصیه میکنم کتاب صحیح بخاری رو الان از نرم افزار برای شما رسم الجامع الکبیر جلد چهارم صفحه 2256 حدیث 7218 شما برید اونجا ملاحظه کنید، از عمر ابن الخطاب درخواست میکنن خلیفه معین کنه. قیل لعمر الا تستخلفو، آیا خلیفه بعد از خودت انتخاب نمی کنی؟ قال این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابوبکر، اگر من خلیفه بعد از خودم معین کنم، خب اقتدا کردم به ابوبکر که برای بعد از خودش خلیفه معین کرد، من به عنوان خلیفه معین کرد، و این اترک خلیفه معین نکنم، فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، اگر خلیفه معین نکنم اقتدا به پیغمبر کردم که پیغمبر خلیفه بعد از خودش معین نکرد. این صحیح بخاری، دیگه صحیح و نمیدونم ضعیف و مرسل و مرفوع این چیزام نداره برادر بزرگوارم. میگه اگر من خلیفه معین نکنم اقتدا به پیغمبر کردم، پیغمبر برای بعد از خودش خلیفه معین نکرد. این صحیح بخاری از قول جناب خلیفه دومم هست، از اون صحابه های درجه دوم و سوم و چهارم هم نیست، از این شهروندان تقسیم بندی کنیم شماره 4 و 5 مثل عبازر و عمار اینها که ذهبی بیاد بگه پیر شده بود خرفت شده بود، از اینها هم نیست. خلیفه دومیست که برای شما جایگاه ویژه دارد. این یک نکته. دوم، وقتی که جناب خلیفه دوم خلاصه در بستر مرگ افتاده، ازش تقاضا میکنن بر اینکه خلیفه معین کنه، میگه لوکان سالم حیان ما جعلتها شورا، اگر سالم غلام حذیفه زنده بود من خلافت را شورایی نمی کردم. اگر واقعا خلافت شورایی دستور خداست، دستور پیغمبره، چرا جناب عمر میگی من اگر سالم زنده بود به هیچ وجه این 6 نفر شورا را انتخاب نمی کردم؟ یعنی خود جناب عمر معتقد به شورا نیست. حالا یا شما بگید شورا اگر دستور قرآنه،
چرا جناب عمر دستور قرآنی را عمل نمی کنه؟ اگر دستور قرآنی نیست، خب حضرت عالی و دیگر بزرگواران که میگید آقا نمیدونم شورایی هست و نمیدونم به امرهم شورا بینهم امثال این، خب بفرمایید جواب بدید. این روایت را هم آقای ابن عبدالبر از استوانه های رجالی اهل سنت در کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 2 صفحه 568 با تحقیق علی محمد البجاوی 4 سال چاپش هم 1412 نشر دارالجیل بیروت هم بوده. خب حضرت عالی بفرماید در اون روایتی که عرض کردم حدیث شماره 7218 از صحیح بخاری از کتاب استیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 568 این دوتا روایت ثابت می کند که اصلا شورایی در امر خلافت نبود. اگر شورا بود اول کسی که باید ملتزم می شد جناب خلیفه بود. حالا بفرمایید در خدمت حضرت عالی هستیم.
بفرمایید آقای رضایی عزیز.
آقای خزینی
جانم،
خلافت بعد از موقعی که پیامبر مریض بود خواست بره نماز نتونست بره، کی رو فرستاد جای خودش پیش نماز؟
هیچ کس نفرستاد، خودش رفت.
خودش نرفت؟
کجا رفته بس؟
ابوبکر صدیق فرستاد.
خب ابوبکر فرستاد، دلیلی دارد که ابوبکر فرستاد پیغمبر؟
خودتون در تماپیش در برنامه‌تون گفتی ابوبکر سند
و برادر بزرگوارم. آخه اگر من گفتم، من معتقدم بر این که همچی چیزی در کار نیست و اگر چنانچه آقایانم آوردن، بله ابوبکر تنها روایتی که هست برای شما عرض کنم عایشه نقل میکنه که میگه پیغمبر اکرم فرمود مرو ابوبکر فلیسلب الناس، دستور بدید ابوبکر بره با مردم نماز بخواند. و داستان مفصلیه. گفتن نه، ابوبکر آدم رقیق القلبیه، بره نماز بخونه، گریه میکنه، نماز به هم میریزه. پیغمبر اعتراض کرد، گفت بفرستید بره. دوباره زنها گفتن نه، تا پیغمبر فرمود انکن سواهب یوسف، شما جز اون دلباخته ها و عاشق دلباخته یوسف هستید، شما که اصلا حاضر نیستید هیچ حرفی رو بپذیرید. بعد همین روایت صحیح بخاری، اگر من یادداشت بفرمایید آدرسش رو، حدیث 664 از صحیح بخاری در مبنای مکتبه اهل بیت جلد اول صفحه 161 یادداشت کن شما عزیزم، این رو برو نگاه کن، قطعا سواد عربی هم دارید شما. برای شما عرض کنم ابوبکر رفت نماز، پیغمبر متوجه شد که ابوبکر داره نماز میخونه. پیغمبر با اینکه حالشون خوب نبود، یک دستش در گردن عباس، یک دست در گردن علی، پای مبارکشم از زمین کشیده میشد، آمد ابوبکر زد کنار، شروع کرد به نماز خواندن. اگر واقعا پیغمبر ابوبکر رو فرستاده برای نماز، برای چی اومد اونجا؟ برای چی ابوبکر کنار میزنه؟ برای چی پیغمبر خودش میخواد نماز جماعت بخونه؟ بعد جالب این هست که آقایانی که مثل اعمش سوال میکنن یعنی چی پیغمبر آمد پیش نماز بود، گفت آقا ابوبکر یصلی بصلاته و الناس یصلتون بصلات ابوبکر و کان النبی یصلی و ابوبکر یصلی بصلاته. ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردمم به ابوبکر اقتدا کرده بودن. یعنی شما بفرمایید این معما را اگر تونستید حل کنید جناب آقای رضایی، هر چی بگی من قبول دارم از شما، هر جایزه بدی خدمتتون میدم، هر عقیده ای را بگی من حاضرم بپذیرم. که این معما چیه؟ آقا میگه پیغمبر نماز میخواند، ابوبکر پشت سر پیغمبر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردمم به ابوبکر اقتدا کرده بودن. چرا مردم به پیغمبر اقتدا نکرده بودن؟ اگر اقتدایی به پیغمبر باطله، چرا ابوبکر اقتدا کرده؟ اگر اقتدایی به پیغمبر صحیحه، چرا مردم به پیغمبر اقتدا نکردن؟ یعنی این واقعا یک چیزیست که برای شما عرض کنم، یعنی واقعا برای من یک معما شده جناب آقای رضایی، جز عجایبه. حالا اگر حضرت عالی بتونید این قضیه را امشب حل بکنید، ما خلاصه از دور لبهای شما، پیشانی شما را میبوسیم.
بفهمید آقای رضایی عزیز، نکته ای دارید؟
بله بله نکته دارم.
در خدمت شمایید.
آقای قزوینی، حضرت علی اگر حقش بود خودش او زمان احق خودش گذرد، حالا چرا شما نمیذارید؟
آقا جان من این معمه دوبین عزیز من
ولی حرف عوض نکنید،
عوض نکن ببین عزیز دل من،
ما اونم جواب میدیم محضر شما. یه سالی رو شما فرمودید که جناب ابوبکر رفتن و در مسجد نماز خواندن به جای پیامبر، حالا این نماز هم به چه دلیل حالا می شود ایشون دیگه جانشین برای نماز خواندن، و این همه احادیث که از پیامبر داریم و سنی و شیعه روایت کردن اینها کنار گذاشته میشه و این نماز می شود حجت، این هم ما کاری نداریم. اما شما فرمودید حضرت استاد این روایت رو خواندن، این معما رو برای ما حل کنید.
دوستان مانیتور من هم بدن که جناب آقای رضایی دیگه زحمت این که برن صحیح بخاری پیدا کنن نداشته باشن. بفرمایید این صحیح بخاری برادر ازم از نرم افزار مکتبه اهل بیت من از الجامع الکبیر آوردم، حالا از مکتبه اهل بیت هم بخواد من میارم. وقیل لمش وکان النبی یصلی و ابوبکر یصلی به صلاته، پیغمبر نماز میخواند و ابوبکر هم با نماز پیغمبر خدا کرده بود به پیغمبر، و ناسو یصلون به صلات ابوبکر و مردم هم به ابوبکر اقتدا کرده بودن. خب این رو حضرت عالی یه مداری بزرگواری کنه در ما امشب حل کنه. دایه رضایی عزیز ما قول میدیم اگر این معما رو حل کردی تمام ماه رمضان افطاری برات دعا کنیم.
نه
اول سوال من جواب بده، معما رو حل کن عزیزم، بعد حضرت عالی صد تا هم سوال کنیم ما در خدمت شما هستیم.
هر چی شما گفتیم درست. سوال
بکنم؟ بسیار
خب بگذاریم. بینید شو حضرت عالی فرمودید ابوبکر رو فرستاد برای نماز، این دلیل بر نست که پیغمبر میخواست ابوبکر خلیفه بشه، از این فرمایشتون عقب نشینی فرمودید شما.
بله
خدا همین اندازه که منصف هستید، خدا را قسم میدهم با آبروی محمد و آل محمد هر حاجتی داری به ویژه حاجت هدایت به راهی که رضای خدا و ولیش در آن از حضرت عالی رو رهنمون کنه تمام حاجتت رو برآورده کنه. از بینندگان میخوام آمین بگم که حداقل یک بزرگواری میاد قضیه روشن میشه، حداقلش اینه میگه آقا این قضیه روشن شد برای من. مثل اون برادر عزیزمون کی بود اون دفعه از برای شما عرض کنم کردستان بود، ما داریم برای شما کنم روایت میخوانیم تمام میشه دوباره میاد از اول شروع میکنه، دوباره میایم آخر دوباره میره از اول. ما در خدمت شما آیه
رضایی عزیز. یه لحظه اجازه بدید ما سری به آیه محمدزاده بزنیم چون خیلی وقت پشت خط ماندن، ما روالمون 15 دقیقه هست، اما چون حضرت عالی صحبت بیشتر میخواستید بکنید ما
این کار رو صحبت‌های خوبی هم عالی بود.
ما برمیگردیم محضر شما آقای رضایی عزیز. آقای محمدزاده اگر شما نکته پایانی دارید بفرمایید که شما رو معطل نکنیم اذیت بشید پشت خط، بعد برمیگردیم خدمت.
خیلی ضعیف بود. بله صدا خیلی ضعیفه، نکته من وصول ندارم.
خواهش میکنم پس اجازه میفرمایید با شما خداحافظی بکنیم.
جان یک لحظه آقای کیانی.
خواهش میکنم.
برادر اون آقای رضایی والا نمیدونه چه سر میکنه، نه کتاب قبول داره نه حدیث قبول داره، نه مثلا اگه دیگه علی ابن ابی طالب پیامبر مثلا انتخاب کرده جانشینی میگه تو قرآن، اگه تو قرآن هم باشه میگه پیامبر انتخاب نکرده، اگه دیگه تو قرآن و پیامبر اینا هست میگه آقای مثلا مردم اینجوری اینا اینجوری هم بالاخره باید آدم رای راست انتخاب بکنه
ان شاء الله که خداوند همه ما رو به راست هدایت
کیلومترها بالا از ابر میاد رو زمین دقیقا رای خودشون انتخاب میکنه، اگه یک صد میلیمتر همون قطره باران انحراف پیدا بکنه به هم برخورد میکنه یک قطره خیلی بزرگ، هم خانه و زمین و مزرعه همه نابود میشه. همون قطره باران مستقیم از ابر که سیاه میشه بدون یک ویزه این باران برای میاد رو زمین.
انسان
هم باید واسه خودش انتخاب بکنه، ولی خیلی حق کجاست.
درست.
خیلی ممنون
و ممنونم آیه محمدزاده عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا
ممنونم آیه رضایی عزیز، در چند دقیقه خیلی کوتاه محضر شما هستیم، سوالتون رو بفرمایید که دیگه صحبت رو با شما هم تمام کنیم. در خدمتیم.
در جواب آقای محمدزاده خواستم بگم ما سنی چه هستیم و عوامی چه نیستیم.
بزرگوارید شما.
ارائه برای ما می شما قبول میکنید؟
شما عزیزید از اول بحث هم منطقی پیش آمدید، ما متشکریم از شما که اینقدر زیبا و منطقی صحبت فرمودید. بله
دو تا سوالم دارم. ان شاء الله
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بخاطر اون در سایه بخاطر
اگه قول نمیدیم الان جواب بدم، چون الان 23 دقیقه و نزدیک 25 دقیقه از ما در خدمت شما هستیم. ما هم یکی دو تا از عزیزان دیگر هم داشته باشیم، سوالتون رو بفرمایید. یعنی از الان قبل از طرح سوال عرض میکنم، اگر جوابش مختصر در عرض یک 10-20 ثانیه باشه در خدمتتون هستم، وگرنه این سوال شما محفوظ در جلسه بعد خدمت شما هستیم.
من برنامه شما رو تا آخر نگاه میکنم، سه سوال جواب بدین.
چشم بفرمایید
عزیزم.
آیا در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایتی درباره این که از زنان و مردان چه کسی اول اسلام آورده هست یا نه؟ سوال دومم، آیا در زمان حیات پیامبر از نبی جرامی حدیث یا روایتی درباره حضرت مهدی آمده که در کتاب‌های اهل سنت مستند صحیح باشد؟
متوجه نشدم.
در رابطه با حضرت مهدی می‌فرمایند در کتب اهل سنت حدیث روایتی از نبی اکرم اسلام آمده یا نیامده، که جلسه قبل شما احادیث مختلفی رو فهمید. چشم.
این ایام متعلق به امام اول شما و خلیفه چهارم هست. لطفاً یادی از روزهای آخر آن حضرت هم کنید. ممنون و تشکر از برنامه خوبتون.
بزرگوارید. ممنونیم جناب آقای رضایی عزیز و متشکریم از شما برادران عزیز اهل سنت که منطقی روی خط میایید، حرفای خودتون رو میزنید، بدون تعصب صحبت میکنید، اگر اشتباهی در کلام باشه میپذیرید و ما هم همین رو میخواهیم، این که قضاوت با خود دوستان باشه. حتی من پیشنهادم به این عزیزمون جناب آقای رضایی این هست که تکرار این برنامه رو باز ببینن، نکاتی خودشون فرمودن، نکاتی که ما خدمتشون عرض کردیم، و امیدواریم که خداوند همه ما رو به اون راهی که راه هدایت، راه واقعی دین مبین اسلام هست، هدایت بکنه. ممنونم از شما بینندگان عزیز. این دو سوال رو حضرت استاد جواب می‌فرمایید، چون کوتاه هم هست اگر صلاح می‌دانی به احترام این بیننده عزیز.
بله اجازه بدید من این اگر بله مانیتور من اگر دوستان بدن
بله
برای شما هستم، در رابطه با اولین کسی که مسلمان شد، این تاریخ طبری هست، جلد اول صفحه 540، سالم ابن ابی جود از محمد ابن سعد میگه به پدرم گفتم اکان ابو بکر اولکم اسلامن، آیا ابو بکر اولین مسلمان بوده؟ فقال لا خیر، ولقد اسلم قبله اکثر من 50، قبل از ابو بکر 50 نفر مسلمان شده بودن. بعد میگه ولیکن کان افضل و نایست، اسلام خوبی آورده بود، وقتی مسلمان شد مسلمان خوبی بوده. تاریخ طبری برادر بزرگوار جلد اول صفحه 540 نرم افزار الجامع الکبیر. برای شما عرض کنم آقای ابن کثیر دمشقی سلفی هم همین عبارت را و کان قد اسلم قبله من 50 و کان افضل ما اسلامن، البدایه و نهایه هم همین تعبیر رو داره. بعد برای شما عرض کنم ایشون میگه بله اسنادن و متنن منکره، آیا این اسنادن متنن منکره چی قضیهش؟ یک دلیلی حداقل بیارد، آقا در سندش فلان آقا هست، در متنش فلان آقا هست. البته این آقایان وقتی یک روایتی مثل ذهبی باب میلشون نیز میگه فلقلبه یشهد انه باطل، قلبش این آقا هم آمده آقا از نظر سند مد منکره، آدم منکر بودن دلیل بر جعلی بودن نیست ها. حالا ما قبلا ثابت کردیم که میگن اگر بنا باشد هر حدیث هر راوی منکر الحدیث رو رد کنیم، حتی ما هیچ روایتی نباید بپذیریم.
این در صحیح بخاری و مسلم که چیزی نداریم.
نه من
بله داشتن
بله
شما...
این دیگه این قضايا هست که قد اسلم قبله اکثر من 50، قبل از ابوبکر 50 نفر برای شما عرض کنم مسلمان شده بودن. خب حالا این قضیه هست و همه هم قبول دارن، اون کسانی که معتقدن ابوبکر اولین مسلمانه میگن اولین مسلمان از مردانه، امیر المؤمنین سلام الله علیه وسلم اسلام برای او معنا نداشت، چون علی کافر نبود تا مسلمان بشه. امیر المؤمنین از اول طفولیت چشمش را به اسلام گشوده و در درون خانه خدا متولد شده. خود آقای آلوسی سلفی میگه یکی از افتخارات علی این است که چشمش را از روز اول به روی اسلام گشوده است. امیرالمومنین در نهج البلاغه داره من قبل از اینکه اصلا مردم بفهمن نبی مکرم به نبوت مبعوث بشود، من بوی نبوت و رسالت را از نبی مکرم استشمام می کردم و من 7 سال قبل از اینکه مردم نماز بخوانند من نماز می خواندم. یعنی این دلیل بر این است که امیرالمؤمنین اصلا اسلام علی مطرح نیست. اسلام علی اولین من اسلمه به نظر من اشتباه ظلم در حق امیرالمؤمنینه، مگر اینکه برای تفهیم تفهم باشن.
درسته. و بفرمایید که در رابطه با حضرت مهدی که حالا شما اون حدیث خلفای 12 رو دیگه از قول پیامبر فرمودید و فرمودید که مشهوره، حالا اگر همون حدیث رو آدرس رو باز به احترام بیننده عزیز محضرشون بفرمایید.
حدیث برای در صحیح مسلم حدیث برای شما عرض کنم 3498
3498
که پیغمبر اکرم میاد خلفای من 12 نفر هستند و این 12 نفر رو حضرت مهدی رو آقایان میگن جزء خلفای 12 هست. خلاصه
متشکرم، ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید 2 نفر بعدی رو خیلی سریع من محضر شما معرفی کنم و روی خط قرار بگیرن. برادر عزیزم جناب آقای ابراهیمی از خراسان از عزیزان اهل سنت و همچنین برادر عزیزم جناب آقای قناد از اهواز از شیعیان گرامی. آقای ابراهیمی سلام بر شما، بفرمایید.
بعد سلام خدمت شما و بینندگان محترم، همچنین خدمت آقای قزینی. من بیشتر سالم این زمینه که
اجازه بفرمایید من سلام علیکم، انشاءالله تا عبادات شما هم در این ماه قبول باشه. اجازه بدید سلام علیکم با جناب آقای قناد داشته باشیم، برمیگردیم با شما هستیم. اجازه میفرمایید آقای قناد بر شما هم سلام و احترام.
سلام علیکم خدمت شما کارشناس محترم و آقای قزینی.
بزرگوارید، ممنونم. انشالله که طاعت عباداتتون قبول باشه.
متشکر از شما، انشالله قبول باشه.
بزرگوارید. آقای قناد پشت خط باشید. آقای ابراهیمی عزیز، اول نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه برای ما بفرمایید. شما انتصابی میدانید ولایت و جانشینی حضرت یا انتخابی؟
حالا من تو این زمینه زیاد نظر قطعی ندارم.
خب نه، نظرتون ببینید، شما یا میفرمایید بله یا خیر دیگه، ما فقط نظر شما رو داشته باشیم که سیر مباحثی که با هم داریم برای بینندگان معلوم باشه. ببینید آیاتی از قرآن رو ما آوردیم، روایاتی رو آوردیم، حالا شما بفرمایید که آیا این آیات و روایات رو قبول دارید و خلافت جانشینی رو مانند آنچه که در قرآن آمده انتصاب الهی میدانید، یا این که نه میشود که عده جمع بشن، حالا این عده اسم خودشون رو شورا بگذارن نگذارن، بالاخره جانشین تعیین بکنن برای پیامبر یا هر پیامبری؟
خب ببینید، حالا این رو آیات که آیات قرآن که نمیشه هر زد، این ساعت میشه گفت عقلانی هم هست واقعا،
بله
اینطوری میتونه باشه، ولی خب حالا میگم بازم نظر فردی من اونم معلوم 50% نمیزنه.
خب شما به نظر خودتون این بحث عقلانی هم هست، اما اینطور من بگم که چون این عقیده رو از ابتدا پذیرفتید الان دو به شک هستید و میخواهید سوالاتی رو بفرمایید، در خدمت شما هستید.
ببخشید، این قضیه که میگن حالا حضرت عمر و اینا حضرت فاطمه رو جلوی حضرت علی مثلا حد حرمت کردن، اینا خب چطوری که حضرت علی که اینقدر میان شجاع بوده و مثلا چطوری اونجا تو اگه صحبتی نکرده و مثلا مقابل اونا نایستاده، این یکم دور از ذهن میاد.
اگر پیامبر اعظم از جای رد می شدن و مسلمانی رو شکنجه می کردن یا فردی رو شکنجه می کردن ولی برای اسلام سکوت کرده باشند، شما می پذیرید که امیرالمومنین که دقیقا نفس پیامبر هستند وقتی همسر خودشون هم تحت فشار قرار بگیره این رو برای اصل دین و اسلام سکوت بکنند و این صبر جمیل رو بپذیرند برای که اسلام بماند یا خیر؟
خب اگه اینطوری باشه درسته، ولی میدونه قضیه اینجا مثلا اینجا چه ضرری داره به اسلام، مثلا چی میشه اونجا مثلا اگه حضرت علی مقابلش، من فکر نمی کنم که اینقدر مثلا اونجا برحال تعرض به همسرشون باید، من فکر میکنم باید جلوشون.
شما اصل موضوع رو قبول ندارید یا میخواین بدانید که چرا امیرالمومنین ایستادگی نکنه؟ اول اینو به من بفرمایید.
نه، من میخوام بفهمم که این چه رابطه‌ای داره با حفظ اسلام. واقعا من اینو قبول دارم که باید اگه برای حفظ اسلام باشه واقعا درست سکوت، ولی این چطوری چه رابطی داره به حفظ و اسلام؟ اینا
میخوام بگم اجازه بدید حضرت استاد بفرمایید، من نکته ای رو هم بعد خدمت شما
برادر بزرگوارم. شما میفرمایید امیرالمؤمنین از همسرش دفاع نکرد، این دروغه، افتراس به امیرالمؤمنین. در روایات صحیحی که ما داریم، بزرگان اهل سنت هم نقل کردن این رو، که وقتی که خلیفه دوم به خانه امیرالمؤمنین حمله کرد و حضرت زهرا را مورد ضرب شدت قرار داد، داره بر این که فوت و علیون فاخذ به تلاوی بهی، امیرالمؤمنین از اتاق پرید و گرفت از کمربند عمر، ثم نتره و کوبان زمین، فسرعه و وجع انفه و رقبته، با موش محکم به دماغ و گردن خلیفه دوم زد و همه به قتله، و تصمیم گرفت که او را بکشه. فذکر قول رسول الله صلی الله علیه و آله و ما اوصا، بیادش آمد وصیت پیغمبر که پیغمبر فرموده بود یا علی بعد از من در حق تو ظلم میکنن، این وجدت ناصرا فجاهدهم، اگر یاری پیدا کردی با اینها جهاد کن، و الا فعل صدرک، برای شما عرض کنم، کلکلتن علال عرض، سینه ات را یعنی در خانه ات بنشین و مظلومیت را به تن بپذیر. خب امیرالمؤمنین اینجا میزد خلیفه را میکشت، دار دسته خلیفه که ساکت نمی نشستن، اونا حمله می کردن برای کشتن علی، تعدادی از بنی هاشم از علی دفاع می کردن، یک جنگ مغلوبه بین مسلمان ها ایجاد می شد، اینها کشت کشتار داخلی، از اون طرف هم روم دنبال فرصتی که اسلام را از بین ببرد، حکومت ایران دنبال فرصت اسلام را از بین ببرد. این در حقیقت دیگه از اسلام اثری نمی ماند
و لشکر مسلمان ها هم آمده بود که بره برای جنگ قبل از اینکه پیامبر فوت بکنه.
عزیز من، بحث اسلام که ما میگیم مطرحه، یک دو تا چهار تاست برادر بزرگوارم، اینجا کاملا مشخص از امیرالمؤمنین گفت یا ابن الخطاب قسم به خدایی که پیغمبر رو به نبوت مبعوث کرده، لولا کتاب من الله سبق و عهد عهده الی رسول الله، قسم به پیغمبر، به نبوت پیغمبر، اگر اون عهد قبلی پیغمبر، وصیت پیغمبر نبود، لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو جرأت اینکه وارد خانه من بشی نمی داشتی. این رو آقا مراجعه کن، کتاب سلیمی بن قیس هلالی صفحه 586، آلوسی هم همین قضیه را از شیعیان نقل میکنه در جلد سوم تفسیرش صفحه 124، یعنی مشخصه برای اینکه این مسئله اون زمان کاملا قطعی بوده، که آلوسی هم نمیتونه از کنار این قضیه به سادگی برای شما عرض کنم رد بشه. و لذا برای شما عرض کنم وصیت پیغمبر هم که فرمود بلی علیکه به صبر ما ینزل بک منهم حتی تقدم علی،
بله.
علی تو موظف هستی در برابر مشکلاتی که برای شما ایجاد میشه تحمل کنی تا پیش من بیایی. خصائص الائمه مرحوم سید رضی صفحه 73 و در همون کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 5-6-9 فَإِنْ وَجَدْتَ أَعْوَانًا فَجَاهِدْهُمْ، یا علی اگر بعد از من اینا که در برابر تو ایستادن، اگر چنانچه یاوری داشتی با اینها جهاد کن، وَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَكَ بِمَنْ وَافَقَكَ، با یارانی که داری در مقابل مخالفین قیام کن و اونها را از بین ببر. وَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا، اگر یاری پیدا نکردی، فَاصْبِرْ، صبر کن، و کف یدک، دست نگه دار، و لا تلق بیدک الى تهلکه، خودت را به دست خودت به هلاکت ننداز.
مگه خود پیامبر صلح نکردن با کفار؟
نه بابا، پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بودن، برای چه پیغمبر فرار کرد رفت به غار سور، برای چه شبانه از مکه به تعبیر خود آیان ارسند و فر رسول الله،
فرار
کرد پیغمبر اکرم. چرا پیغمبر اکرم 13 سال جلوی چشمش سمیه را کشتن، عمار را شکنجه می کردن، بلال را شکنجه می کردن، صبر می کرد. خب آیا نباید از یک مسلمان دفاع؟ نستجیر بلال، نستجیر بلال، مثل این افراد به قول وحشی آمازون که واقعا باید جسارت به وحشی آمازون هست، اگر بگیم این کارشناسا وحشی آمازون هستن، بگن نمیدونم علی اگر غیرت داشت سنین چنان، آیا پیغمبر نستجیر بالله عقیده اینا غیرت نداشت؟ جلوی چشم ابوبکر عمر برای شما عرض کنم کنیز بنی وائل رو شکنجه میکرد، در همین سریال یک جد دارن نشان میدن اینا با کمال وقاحت، یعنی اینها هرچی میخوان خدمتی بکنن از این خدمتشون جز برای شما خیانت چیز دیگری نیست. یعنی این سریال هایی که درست کردن، خب من به دقت دارم برای شما از کنم گوش میدم و تمام موارد رو، یعنی خیانتی که اینها دارن در این سریال به خلیفه دوم میکنن، من گمان نمی کنم احدی برای شما عرض کنم اینطور خیانت به خلیفه دوم کرده باشه. به تیکه از این رو دیشب و جای یزدانی پخش کرد با اون تعبیر وقیح و زشت. آقا اولاغ خطاب ایمان میاره ولی عمر هرگز ایمان نمیاره. این تعبیر بابا اگر در کتابام آمده باشه تو نباید در اینجا بیای مطرح کنی. خب شما ببینید آل شیخ مفتی اعظم اومد مخالفت کرد، گفت آقا این فیلم به نمایش گذاشته نشه، نمیدونم حداقل بیش از 100 نفر از شخصیت های علمی در عربستان،
در مصر،
در کویت، در امارات مخالفت کردن، ولی این سلفی ها و وهابی ها، یعنی اینها ببینید من معتقدم ما از خدامون است که این سریال رو همه ببینن که واقعا خیانتی که اینها در این سریال به خلیفه دوم کردن، شیعه در طول این 15 قرن همچه جسارتی به خلیفه دوم کرده که نکردن در اینجا. به قول میگن دشمن دانا برایش دشمن دانا نه دشمن دانا زمینت میزند برای شما عرض کنم، بلندت میکند دوست
بر زمینت میزند نادان دوست.
بله
بسیار خوب. جناب آقای ابراهیمی راضی شدید از جواب یا هنوز هم شبهه‌ای دارید؟
نه حالا که این زمینه تا حدی میشه گفت یه جور کانه شدم. بله
ممنونم از شما،
شما را احسنت
بر شما که
تعصبات ما همین اندازه فرمانیم. که هر میزنیم گلومون پاره میکنیم احساس میکنیم این گلوم پاره کردن های اثری داره. خدا را قسم میریم با آبروی امیر المؤمنین، خلیفه اول مسلمین، خلیفه اول شیعه، خلیفه چهارم اهل سنت، جناب آقای ابراهیم هر حاجتی داری خدا برآورده کنه که همین اندازه خستگی ما تو تنمون نگذاشتی به ما.
الهی آمین. متشکرم آقای ابراهیم. پشت خط باشید، بریم سراغ برادر عزیزم جناب آقای قناد. آقای قناد در خدمت شما هست.
خدمتونیم. اولا خدا کنه این گلوی آقای قزوینی باشه واسه همه امت اسلامی،
انشاءالله
هم شیعه ها هم سنی ها، انشاءالله که خدا حفظش کنه. خدا انشاءالله هزار تا گلو از
نه آجا عادت دارن که بله. با گرمی صحبت بله. کنن و همین اذیت میکنه سینه
هزار تا گلو. من خوشحال میشم انشاءالله که هرشون با خدا سنشون
واقعا خیلی سخت حرف زدن.
خدا کنه که خدا حفظتون کنه گلو تو واسه ما شیعه ها و سنی ها نگه دار. مقصد واسه سنی ها
ما خدمتگزاران همه هستیم ما
انشاءالله. بله از قرآن و حدیث گفتیم، از صحیح مسلم و اینا فرمودیم که این فصل خطاب واسه سنیای عزیز که توجه کنن، حتی یه دونه کلمه اینا نمیتونن بیان کنن از قرآن و یا از کتابای خودشون.
بله.
که بیان کنه این حرفا رو که با جماعت و با مشورت بشه امامت رو تعیین کرد. همشون هم تو تردیدن، اینجور که من دارم نگاه میکنم برنامه رو واقعا همشون تو تردید و گمراهی هم. من نمیدونم عاقلاشون چی جور فکر میکنن. عاقلاشون
گمراهی
ببینید نکنن. من همین رو میخواستم خواهش بکنم. ببینید اگر کسی راهی رو هنوز پیدا نکرده یا حقایقی رو نمیدونسته، ما هدفمون از این برنامه همین هست. خدای نکرده سعی کنیم آقای قناد در صحبتمون چیزی نباشه که اون از اهل سنتی که الان به تفکر فرو رفته با حرف ما اصلا از برنامه‌های ما بری بشه.
نه فقط ما این تعبیر رو به کار میبریم جناب آقای قناد.
بله.
این عزیزان ما بی اطلاع هستن. کلمه جاهلن به کار نمیبریم. نمیگیم جاهلن، نه نمیگیم نادانن، میگم بی اطلاع هستن. همین باشه.
من حرف نادان نگفتم آقای قزوینی، ولی واقعا بی خبرن.
بله همین.
واقعا بی خبرم. دارم برنامه‌تون الان چند یک سال خورده‌ای دارم دنبال میکنم. شما واقعا حنجرتون رو گذاشتین در این راه، خدا انشالله که عجب بده بهتون. خدا کنه، خدا کنه تلنگری باشه. این حرفای خوده همچین نرم هم نمیشه زیاد باشون چیز کرد، باید اینا تلنگری بخورن، نه اون دنیا رو باید در نظر بگیرن، همونجور که خودشون هم میدونن که دنیای دیگه ای که قرار برن، اینا یک فقط فرقه از اسلام و مسلمین میرن اون دنیا. اینا واقعا واسه شاید روشن شه واقعا.
ممنونم آقای قناد. سوالی دارید یا نکته‌ای دارید؟ ما شنونده هستیم.
من داشتم حرفای استاد تایید میکردم که از قرآن داره میگه، از صحیح مسلم و بخاریشون داره واسه شون میگه. اینا رو همه رو باید برن خودشون بررسی کنن، یا لااقل از آگاهاشون بپرسن. من نمیدونم والا خدا شده، هر چی نگاه میکنم میدونم واقعا سوادشون در حد عامیانه است، حتی سوال از بزرگاشون هم نمی کنن اینا. بیان از خودمون بپرسن واقعا. آقای قزمی دارم حنجرشون در این راه میدارن.
من ممنونم آقای قناد عزیز. یادمون نره که برادران اهل سنت ما برادر دینی ما هستن. اگر ما جایی هم با اون عزیزان اختلافاتی داریم، در بسیاری از مسائل با هم وحدت عقیده داریم و انشالله در کلام خودمونم اینا رعایت بکنیم. ممنونم. بله واقعا حقیقت رو باید گفت، صحبت کرد، مباحث علمی داشت، مباحث منطقی داشت و بعد از اون هم که شما عنایت داشتید، همین امشب دو عزیز اهل سنتی که آمدن خیلی منطقی صحبت کردن، مباحث رو پذیرفتن. ببینید ما همین رو میخواییم، میخواییم عزیزان بیان مباحث خودشون رو، اگر اونها هم منطقی صحبت کنن، نکته‌ای بفرمایند که به نظر ما قابل پذیرش باشه، حضرت استاد بپذیرن. بارها حضرت استاد فرمودن ما بیاین بحث بکنن، مناظره بکنن، گفتگوی دوستانه کنن، علما بیاین، مولوی های اهل سنت بیاین، حتی این وهابی هایی که دشمن دین اسلام هستن اونها رو هم دعوت کردیم ولی خب نیومدن.
بله های جان، من یه پیشنهاد داشتم از خود علمای توی خود ایران زیاد دارم کن.
بله
کردستان، سنندج، اینا زیاد عالم دارن، اگه میشه با اینا یه مناظری ترتیب بدین که این عزیزان اهل سنت یه خود اطلاعاتشون پایینه، از طریق خود بزرگانی که اطلاعاتشون بالاست لااقل متوجه بشن این حرفا. ببینیم بزرگانشون هست واسه گفتن دارن، آیا امامت قرآن نگفته، جانشینی قرآن نگفته، صحیحشون چی گفته، اینا رو لااقل باشون مناظره داشته باشیم.
ما از همین جا، از همین جایی که شما فرمودید، تمام علمای بزرگ اهل سنت رو برای گفتگوی دوستانه، ما اسمشون مناظره هم نمیگذاریم، برای حل شدن مسائلی که فیما بین هست دعوت میکنیم. شبکه ولایت رو یک مرکزی میدانیم که این قضیه میتواند اتفاق بیفتد. شما دیدید علمای اهل سنت در این شبکه حضور پیدا
کردن،
حتی حضرت آیت الله قزوینی بالاتر از این رو به ما دستور فرمودن، فرمودن اگر کسی از علمای اهل سنت درخواست کرد که بیاید در شبکه ولایت برنامه بگذارد، عقاید خودش رو مطرح بکنه، ایشون فرمودن شبکه ولایت درش بازه، آقایون تشریف بیارن، اصلا ما یک برنامه رو اختصاص میدهیم به اهل سنت و خودشون بیاین صحبت کنن. من دیگه فکر نمی کنم بالاتر از این.
بله نما بارها گفتیم ما هم حضوراً جناب آقای برای شما لاشاری آمده بود خدمتشون عرض کردم، مخصوصا برادر عزیزمون امام جمعه سنندج که آمده بود، می جلسه مفصل خدمتشون داشتیم.
بله
نه غیر از اومدن بالا دفتر بنده اونجا صحبت کردیم، گفتم آقا جان ما آماده هستیم و با کمال افتخار تشریف بیارید اینجا، حالا در مباحث اختلافی میخواد صحبت کنید اهلا و سهلا. اصلا بیایید اینجا تفسیر اهل سنت رو برای اهل سنت بگید. ما الان شاید در داخل ایران عزیزان اهل سنت بیننده ما قطعا بیش از عزیزان شیعه هستند. آنچه که ما آمار داریم و اطلاع داریم، گفتم واقعا شما تشریف بیارید اینجا، ما هفته یک ساعت یا نیم ساعت شما برای عزیزان اهل شیعه استفاده میکنه. شما تفسیر قرآن که شما میگید، تفسیر قرآن دیگه اونجا دیگه بحث شیعه و سنی که مطرح نیست. ما خودمون الان حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی در حرم مطهر حضرت معصومه زهرا تقریبا یک ساعت تفسیر قرآن داره. مثلا دیروز مفصل در رابطه با یا ایها النبی اتق الله رب از تفسیر فخر رازی و غیره آمده، تفسیر اهل سنت استفاده کردیشون. یک مرجع تقلید، خودش صاحب نظره، خودش صاحب تفسیره، اومده از تفسیر اهل سنت استفاده میکنه. اگر عزیزان اهل سنت کلان صدای بنده رو میشنون، از اساتید محترم حوزه های علمیه، ائمه جمعه، ائمه جماعات و اونایی که دیگه تو بحثای سیاسی نیستن، ما ببینید کلن با اون عزیزانی که چه شیعه و چه سنی تو بحث سیاسی باشن، ما اجازه نمیدیم در شبکه ولایت اونها برنامه داشته باشن. الان در این دو سال هم ما با اینکه خیلی از اساتید ما بزرگواران هستن و ما خدمتشون ارادت داریم، 10 سال 15 سال افتخار شاگردی داشتیم، ولی چون در منصب سیاسی هستن جان،
اینا از بحث توی تلویزیون از جلوی بینندگان خودشون یا شیعه ها فرارین. اینا
نه اینطور تعبیر رو نمی کنیم. ما
تلویزیون هم داریم باشون که مثلا رو در رو باشین، مثلا جلوی تلویزیون نیان صحبت
کنن. نه نه اصلا رو در رو هم نمیخوام آقای بناب، اصلا به طور کلی من بحث رو در رو ایرا مثلا نمیخوام باشه. شاید این بزرگواران بیان اینجا مثلا کم بیارن، میشه بعضی از دوستانشون تحقیر بشن، همونطوری که خب جناب مولوی مرادزهی که ما 2-3 سال قبل مناظره داشتیم خیلی هم قشنگ جواب داد به نظر من، ولی آقایان اهل سنت به قدری به این مرد بزرگوار اهانت کردن، جسارت کردن، حتی همین ملازاده وقیح‌ترین عبارت ها رو نسبت بهشون بیکار گرفت. من در جلسه بعدی اومدم ازشون دفاع کردم. خب ما این قضایا رو نسبت به اینها داریم. این علمای بزرگوار اگر در رو در رو شاید یک محصولاتی باشه، چرا صاحب بندم یک دفعه یک مطلبی ذهنم نباشه بگم. حالا ما خب این دار حضور ذهنمون بیشتر هست، حالا این استعداد و حافظه ما دست خودمون نبود بریم زحمت بکشیم بگم من افتخار میکنم استعدادم بالاست، حافظم قویه یا خریده باشم از یک مغازه. استعداد و حافظه خدا دادیه، حالا خدا به یک کسی میده به یک کسی هم نمیده. این هم نمیخوام بگیم ما شایستگی داشتیم خدا داده، نه بگیم خدا یا عالم همیشه من دعا را میخوانم یا مبتدعم به نعم قبل از استحقاقها، خدا چه بسا به یک بنده بدون که مستحقم باشد یک نعمتی رو میده. شاید هم خدای نعمت رو داده که برای خیلی از عزیزان اتمام حجت باشه. من همون جلسه گذشته جا داشتم که میرفتم منزل، برای شما عرض کنم یک بزرگواری یک روحانی با شخصیتی من از دور دید و آمد و به من سلام و غیری اینها رو خیلی دیدم گرم گرفت، صورت منو بوسید، پیشانی منو بود، گفت که من از علمای نجف هستم، خودشو معرفی کرد. حالا من نمیخوام چون اگر نام ببرم یا اشاره کنم شاید همه بشناسن.
بله.
گفت فلانی ما در نجف مرتب برنامه های شما را میبینیم، این برنامه های شما یک درس شیعه و شیعه شناسی برای خود ماست. بعدشون جالب بود گفت فلانی من از نجف که میامدم یک عبای خاچی، این عبای نجفی رو میگن عبای خاچی، با خودم آوردم به نیت شما. امروز از صبح فکر میکردم نه تلفنی از شما دارم، نه آدرسی از شما دارم و نه کسی که با شما آشنا باشه، همینطور تو فکر فرو میرفتم. دیگه امروز پاشدم این خیابان قدم میزم یک طرف شما را دیدم.
تا آدرس ما رو میدادید
بعد. خب ببینید اصلا این برنامه های ما جناب آقای قناد، ما 90% برای این است که عزیزان شیعه ما اعتقاداتشون قوی بشه. من در برای شما عرض کنم یزد یه بحثی داشتیم یک روزی حدود 700-800 نفر از دانشجویان و اساتید داخل و خارج بودن اونجا در سالن برای شما همایش استانداری بود. یکی از اساتید توانمند که اگر نام ببرم شاید اکثرانم بشناسن، صحبت من که تمام شد بحث خلافت علی از دیدگاه عقل بود، ایشون آمد تریبون رو از من گره گفت فلانی من امروز فهمیدم که شیعه یعنی چه، به شیعه بودنم امروز دارم افتخار میکنم.
الحمدلله.
بل خب اینها بینید عمدتا ما بحثمون برادر عزیز برای دوستان شیعه ما هست. الانم بحثهای بنده را داخل خارج برای شما هستم، کشورهای مختلف اساتید دانشجوها میگیرن پیاده میکنن تدریس میکنن بحث میکنن. خب این هذا من فضل الله تبارک و تعالی، این تفضل الهی هست و ان الفضل بيد الله يعطي من يشاء، اون دیگه به ما مربوط نیست، به یکی میخواد میده به یکی
الهی شکر.
بله حالا به قول این قرعه فال به نام من دیوانه زدن. بله
خدا رو شکر میکنیم که خداوند چنین علمایی رو به ما و جهان شیعه داده. و دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستید، باور بفرمایید آنچه که در شبکه ولایت تدارک دیده میشه همه و همه به این دلیل هست که ما بتوانیم با ارائه حقایق مودت هرچه بیشتر بین مسلمانان ایجاد بکنید. باور کنید می شود مسلمان ها با هم سر یک میز وحدت کامل بنشینند، مشکلات و مسائل عقیده‌ای که دارند با هم حل بکنند و اونهایی که به دنبال این تفرقه هستند، وهابیت منفور که دنبال این هستند بین شیعه و سنی رو جدایی بیندازند و تکفیر میکنند، هم شیعه رو هم اهل سنت رو تکفیر میکنند، مطمئن باشید که اونها خیر و صلاح هیچ کدوم از ماها رو نمیخواهند. دیگه هیچ فرصتی نداریم. هم از برادر عزیزم جناب آقای قنات هم از آقای ابراهیمی عذرخواهی میکنم. هر دو بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم. حضرت استاد کوتاه دعا بفرمایید.
خواهش میکنم. من واقعا از همه عزیزان بیننده تشکر میکنم، حتی بعضی از این دوستانمون از نجف و از عراق با آیدی با من همینطوری که من صحبت میکردم، خلاصه مطالبی رد بدل میشد اینها از این دوستان ما که دارن از گوشه گوشه، من الان نظرم نبود از کدام استان هستن، الان نوشتن که از استان ناصریه. برای شما عرض کنم ما ممنونیم از این بزرگواران که دارن تشویقمون میکنن، خدا جزای خیرشون بده. مثلا جناب آقای دکتر فلاح که مرتب داشتن از اول با ما برای شما عرض کنم در مطالب بودن. علی آلم خدا یا تو را قسمت می دهیم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه‌ان بزرگوار قرار بده. خدا یا با آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از جمیع مسلمانان به ویژه برادران عزیز مسلمان و شیعه ما در سوریه، در عراق، در بحرین، در میانمار، در عربستان سعودی، در غیر این کشورها که در فشار دشخیمان هستند و گرفتار تروریستا هستند، منافقین هستند، خوارج هستند. خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی محمد و آل محمد فرج سریعت را بر این مسلمانان نازل بگردان. دشمنانشان که دشمنان تو و دشمنان دین تو هستند خار و ذلیل و مزمحل بگردان. در تمام بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج همه بینندگان عزیز، خدایا با آبروی محمد و آل محمد برآوردن ما دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکر حضرت استاد و ممنونیم از شما بینندگان عزیز که قریب به 2 ساعت با برنامه خودتون قضاوت با شما از شبکه ولایت همراه بودید. و کلام آخر، ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سلامدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.
حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. امات بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی.